ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه: اقدام آمریکا در تحریم غذایی و دارویی جنایت بر ضد 83 میلیون ایرانی است.
افتتاح 2000 طرح آموزشی و ورزشی در استانهای کرمان، اصفهان و یزد با حضور معاون اول رئیس جمهور.
دیدار رئیس مجلس با نخست وزیر صربستان و همتای اتریشی خود در حاشیه نشست بین المجالس در بلگراد.
برگزاری 15 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در اشقاباد
و ادامه استقرار ارتش سوریه در مناطق همجوار با ترکیه و کنترل آن بر شهر منبج. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور اقدام آمریکا در تحریم‌های غذایی و دارویی را جنایت بر ضد 83 میلیون ایرانی دانست و گفت مردم ایران این جنایت آمریکا را از یاد نخواهند برد. آقای روحانی در اجلاس وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه در تهران با برشمردن پیشرفت‌ها در حوزه بهداشت و درمان به اقتدار علمی پزشکان و داروسازان ایرانی و آثار روبرشت استقلال در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی اشاره و تصریح کرد سیاست آمریکا در تحریم ایران شکست خورده است. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
در این اجلاس که 22 وزیر بهداشت منطقه مدیترانه شرقی حضور داشتند، رئیس جمهور به عنوان میهمان ویژه مراسم در سخنانی به تشجیع دستاوردهای ایران در حوزه سلامت پرداخت و گفت:
برای جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار است که در طول 40 سال گذشته انقلاب اسلامی به طور متوسط هر سال 6 ماه بر امید زندگی مردم افزوده شده. در طول این 40 سال امید به زندگی از 56 سال به 76 سال ارتقا پیدا کرده.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود یکی از اقدامات دولت در زمینه سلامت را احیای دریاچه ارومیه و نجات 14 میلیون ایرانی از طوفان نمک عنوان کرد و گفت:
اگر این قدم برداشته نمی شد امروز شهری به نام تبریز وجود نداشت و 14 میلیون نفر در غرب ایران مهاجرت کرده بودند و تمام باغات و مزارع در این منطقه از بین رفته بود.
محور دیگر سخنان رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی خروج آمریکا از برجام و تحریم غذایی و دارویی ملت ایران بود که آقای روحانی آن را جنایت ضد بشری و تروریسم اقتصادی دانست. البته رئیس جمهور تأکید کرد که بیش از 95% داروی مورد نیاز مردم در داخل تولید می شود.
بی تردید دولت آمریکا مرتکب جنایت ضد بشری شده. اقدام آمریکا یک تروریسم اقتصادی است. البته این به اون معنا نیست که ملت ایران به زانو در آمده باشه. محققین ما، شرکت‌های دانش‌بنیان ما، داروسازان ما، کارآفرینان ما تلاش خود را مضاعف کردند و ما امروز به سمت خودکفایی کامل در حال حرکت هستیم و بیش از 95% داروهامون رو در کشور خودمون تولید میکنیم.
آقای نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ابتدای مراسم با برشمردن اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت گفت:
جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلامیه آلماتا مراقبت‌های اولیه بهداشتی را کلید دسترسی به بهداشت برای همه میدانست و در این راستا طی 4 دهه گذشته با ایجاد بیش از 17,000 خانه بهداشت در روستاها و پایگاه‌های سلامت و اتصال آن به مراکز جامع سلامت توانست به پوشش قریب به 100% جمعیت روستایی و بیش از 90% از شهرنشینان نائل گردد.
دکتر تدروس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، هم در این مراسم با بیان که ایران رهبری بهداشتی برای منطقه به ویژه در مراقبت‌های اولیه سلامت است گفت: ایران در مراقبت از مادران و کودکان و همچنین کنترل بیماری‌ها اقدامات و پیشرفت‌های خوبی داشته است. 66مین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی تا 25 مهر در تهران ادامه دارد.
افتتاح 2000 طرح آموزشی و ورزشی با حضور معاون اول رئیس جمهور. بهره برداری از این طرح‌ها با حضور آقای جهانگیری در دماوند و به صورت ویدیو کنفرانس در استان‌های کرمان، اصفهان و یزد آغاز شد. معاون اول رئیس جمهور هزینه اجرای این طرح‌ها را 3200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ایران ظرفیت و توانمندی‌های بزرگ و عجیبی دارد و با اتکا به همین ظرفیت هاست که طی 2 سال گذشته در برابر جنگ اقتصادی آمریکا سرفراز بیرون آمده است. آقای جهانگیری همچنین با اشاره به افتتاح واحدهای آموزشی یادآور شد: دولت برنامه ویژه‌ای برای حذف مدارس فرسوده و ناایمن دارد که باید به سرعت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور در آغاز سفر خود به دماوند ابتدا هنرستان دخترانه زینبیه را افتتاح کرد. در ادامه همزمان در سراسر کشور ابتدا به طور نمادین در استانهای کرمان، اصفهان و یزد 1982 پروژه آموزشی و ورزشی همراه با 10,000 کلاس درس افتتاح شد.
کار بزرگی انجام گرفته. مجموعاً 3300 میلیارد تومان سرمایه گذاری در انجام.
وزیر آموزش و پرورش هم گفت: پایان آبان ماه پایانی برای مدارس خشتی و گلی در ایران است.
در همه استانهای کشور در شروع مهر ماه جشن پایان مدارس خشت و گلی رو اعلام کردیم. فقط در سیستان و بلوچستان تعدادی باقی مونده که این هم انشاءالله در پایان آبان ماه این جشن برای کل کشور برگزار خواهد شد که پایان مدارس خشت و گلی در ایران خواهد.
با افتتاحی که انجام شد بیش از 230,000 دانش آموز از فضاهای جدید آموزشی بهره مند شدند. فلاحتکار، خبرگزاری صدا و سیما، دماوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سفر به شهرستان‌های شرق تهران با حضور در فیروزکوه چند طرح صنعتی، کشاورزی و غذایی را نیز افتتاح کرد. برای ساخت این طرح‌ها بیش از 500 میلیارد تومان هزینه شده و با بهره برداری از آنها برای بیش از 1200 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شد. ساخت 2000 واحد مسکونی ویژه محرومان نیز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در استان لرستان آغاز شد. آقای نوبخت در مراسم آغاز ساخت این واحدها گفت: تلاش می‌کنیم این واحدها تا هفته دولت سال آینده ساخته و به متقاضیان واگذار شود. با حضور وزیر نیرو هم چند طرح آبرسانی به روستاهای ایلام به بهره برداری رسید. با افتتاح این طرح‌ها 91 روستای ایلام از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم با حضور در استان لرستان چند طرح آموزشی تحقیقاتی را افتتاح کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی اقدام موفق سازمان اطلاعات سپاه در دستگیری سرشبکه کانال ضد انقلاب و معاند آمد نیوز را به فرمانده کل سپاه تبریک گفت. در پیام سردار سرلشکر باقری خطاب به سرلشکر سلامی آمده است، اقدام موفق حرفه‌ای و شگفت‌انگیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فریب و غافلگیری و شکار سرشبکه کانال ضد انقلاب، معاند و وابسته آمد نیوز، اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را بر سرویس‌های اطلاعاتی دشمن به ویژه سازمان‌های جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و منطقه تحمیل کرد. دستگیری روح الله زم در مطبوعات و رسانه‌های فرانسه هم بازتاب گسترده‌ای داشت.
دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به آمد نیوز در یک عملیات حیرت انگیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه داشته است. شبکه فرانس 24 تیتر زد: ایران اعلام کرد یک ضد انقلاب را که با سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه رابطه داشته در 14 اکتبر توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر کرده است. لوپاریزیان نوشت: شخص دستگیر شده متهم است که از طریق شبکه تلگرام هدایت جریان‌های اعتراضی را به عهده داشته است. هفته نامه لوپان نوشت: روح الله زم شخصی که یک شبکه تلگرام ضد ایرانی را اداره می‌کرد در خارج از مرزهای این کشور دستگیر و هم‌اکنون در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد. دستگیری یک مخالف ایرانی که از طرف سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه هدایت می‌شده تیتر روزنامه لوفیگارو است. این نشریه دست راستی نوشته است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ضمن دستگیری این شخص مقیم خارج از کشور او را به ایران منتقل کرده است. نشریات وست فرانسه نوولوبز و یک روزنامه اسرائیلی چاپ پاریس هم عملیات دستگیری این فرد را با برنامه طراحی شده و بسیار ماهرانه عنوان کردند. اما لیبراسیون روزنامه چپ فرانسه نیز این گونه نوشته است: روح الله زم یک مخالف ایرانی پناهنده و مقیم کشور فرانسه در جریان یک عملیات بسیار حساب شده، حرفه‌ای و تمام عیار توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و هم‌اکنون در ایران زندانی است. مقامات رسمی فرانسه تاکنون واکنشی به این خبر نداشتند. با این حال بازتاب گسترده دستگیری روح الله زم در مطبوعات فرانسه نشان از عملیات اطلاعاتی بسیار دقیق و حرفه‌ای است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس جمهور عصر سه‌شنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت الله مکارم شیرازی عیادت کرد. آقای روحانی در این عیادت ضمن دعا برای آیت الله مکارم شیرازی از اقدامات انجام شده برای معالجه ایشان مطلع شد. رئیس جمهور خطاب به این مرجع تقلید گفت: شما در عمر پربرکت خود منشأ خدمات فرهنگی، دینی و تربیتی بسیاری برای حوزه‌های علمیه و طلاب جوان و ملت ایران بوده اید.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. 4 روز تا اربعین حسینی، گزارش ها از تراکم شدید جمعیت در کربلا، نجف و سامر را حکایت دارد. ستاد مرکزی اربعین از زائران خواسته سفر خود به عتبات عالیات را کوتاه و مدیریت شده انجام دهند. همه مرزهای چهارگانه کشور برای بازگشت زائران به صورت 24 ساعته باز است. پیش بینی می شود 65% بازگشت زائران از مرز مهران صورت گیرد. استاندار ایلام هم اعلام کرد برای خدمات رسانی بهتر در مسیر برگشت تمامی مدارس مهران روزهای 24، 28 و 29 مهر تعطیل خواهند بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم از مرز خسروی در استان کرمانشاه بازدید کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست اتحادیه بین المجالس در بلگراد با نخست وزیر صربستان و همتای اتریشی خود دیدار کرد. تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد کمیسیون مشترک گردشگری علمی و فرهنگی بین ایران و صربستان و موضوعات بین‌المللی محور گفتگوی آقای لاریجانی در دیدار با خانم آنا برنابیچ نخست وزیر صربستان بود. آقای لاریجانی در دیدار با همتای اتریشی خود آمریکا را عامل اصلی آشفتگی‌ها در خاورمیانه دانست.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان که 3 روزی هست وارد بلگراد پایتخت صربستان شده، ابتدا با نخست وزیر صربستان دیدار کرد. تأکید بر گسترش مناسبات دو جانبه از جمله همکاری‌های علمی، سیاسی و ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی از مهمترین محورهای این دیدار بود. نخست وزیر صربستان هم با تحسین مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها به تجربه صربستان در این زمینه اشاره کرد و گفت هر کمکی بتوانیم به ایران خواهیم کرد. رئیس مجلس سپس به دیدار رئیس جمهور صربستان رفت. دیداری با محورهایی از زورگویی و خلف وعده آمریکا و عدم واکنش مناسب از سوی اتحادیه اروپا تا تلاش برای گسترش روابط دو کشور.
به هر حال مسئله توافق هسته‌ای یک پایه داشت. ما تعهداتی رو در مقابل تعهداتی پذیرفتیم. وقتی طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی‌کنه، نمیشه یه طرف به تعهدات خودش کاملا پایبند باشه. بحث شد و اینکه چگونه همکاری های دو کشور میتونه در همین شرایط فعلی جاندار باشه، حرکت داشته باشه.
محورهای مهم در دیدار با نایب رئیس مجلس آلمان هم مطرح شد.
بخش مربوط به توافق هسته‌ای و وظایفی که اتحادیه اروپا داشت در این قضیه و یه بخش هم راجع به همکاری های اقتصادی. ایده هایی داشتن، به هر حال علاقه مندی برای همکاری هست، دنبال سازوکارهایی هستن که حالا یه مقدار در این زمینه هم بحث شد.
در ادامه رایزنی های پارلمانی، هیئت ایرانی با رئیس مجلس هند و رئیس هیئت عراقی هم دیدار کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با رئیس مجلس صربستان بلگراد را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. رازیه رنجبر، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، بلگراد.
15 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد. در این کمیسیون مشترک به ریاست آقای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان برگزار شد، دو طرف یک یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی امضا کردند.
در این کمیسیون مشترک کلیه سرفصل‌هایی که برای همکاری و توسعه تبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور پیش‌بینی شده بوده، اینها مرور شده و در این سفر انشالله امضا خواهد شد. من امیدوار هستم که این سفر نقطه عطفی در توسعه تبادلات تجاری و همکاری‌های مشترک بین دو کشور باشه.
محور گفتگوها چی سایه مانست؟
عمده محور گفتگو تو حوزه انرژی هست، حوزه ترانزیت است و حوزه تجارت.
صدر اعظم آلمان گفت تهاجم ترکیه به خاک سوریه موجب ایجاد ناآرامی بسیار و تقویت کننده جریان داعش در منطقه است. انگلا مرکل در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر نروژ در برلین گفت این تهاجم باید متوقف شود. اعضای اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بار دیگر خواستار برگزاری نشست این شورا در خصوص عملیات نظامی ترکیه در سوریه شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم تأکید کرد پکن بار دیگر از ترکیه می‌خواهد هرچه زودتر حملات نظامی خود در خاک سوریه را متوقف کند و برای حل مشکلات به دنبال راه‌های سیاسی مناسب باشد. فرستاده رئیس جمهور روسیه به سوریه هم گفت عملیات ارتش ترکیه در سوریه غیر قابل قبول است. الکساندر لاورنتیف تأکید کرد امنیت مرزهای ترکیه و سوریه باید به نیروهای دولتی سوریه محول شود. روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه کنترل شهر منبج را به دست گرفتند و نیروهای روسیه نیز به منظور جلوگیری از درگیری میان ترکیه و سوریه در منطقه به گشت زنی مشغولند.
7 روز از عملیاتی که با عبارت چشمه صلح شناخته می شود. اما از هفته گذشته مناطق مرزی دو کشور همسایه را ناامن کرده. بعد از چند روز درگیری ها در مناطقی از مرزهای شمال سوریه و جنوب ترکیه، اکنون صدای توپ و انفجار کمتر به گوش می رسد. دیوار مرزی ترکیه با سوریه، شهر تل ابیض سوریه، محل درگیری ارتش ترکیه با گروه های مسلح.
18 کشته در این منطقه داشتیم. دعا می کنیم قبل از اینکه تعداد تلفات بیشتر بشه، انشاءالله به زودی جنگ خاتمه پیدا کنه.
طبق توافق میان گروه های مسلح مورد هدف ارتش ترکیه با دولت سوریه، پیشروی ارتش سوریه با استقبال هموطنانش تا سرحد مرزها با ترکیه ادامه دارد. تل عبیز و رأس العین شهرهای مرزی سوریه که ارتش ترکیه برای تصرف آنها تمرکز دارد به نظر می رسد نقاط توقفی برای پیشروی نیروهای ترکیه باشد، چرا که در مقابل به جای مهمترین بهانه آتش گشودن به آن سوی مرز یعنی شبه نظامیان مسلح، ارتش رسمی سوریه به پشتیبانی مردم قرار دارد. با این حال هر روز محموله جدید از سلاح‌های سنگین به منطقه مرزی ترکیه و سوریه می‌رسد، اما به نظر می‌رسد آتش سلاح‌ها در روزهای آینده بیشتر فروکش کند. با خروج اشغالگران آمریکایی و حضور کامل ارتش سوریه در سرحدات مرزهایش با ترکیه. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه مرزی آکچاکاله، استان شانلیورفای ترکیه.
رسانه‌های آلمان از زمینگیر شدن جنگنده فوق مدرن و چند منظوره F-35 ساخت شرکت آمریکایی خبر می‌دهند.
رسوایی بزرگ برای گران‌ترین پروژه نظامی آمریکا که رسانه‌های آلمان افشا کردند. افسانه رادارگریز بودن F-35 با یک رادار آلمانی بر باد رفت. به نوشته اشپیگل، F-35 را راداری که آلمانی‌ها در مزرعه‌ای حوالی نمایشگاه هوایی برلین کار گذاشته بودند، ردیابی کرد. میشائیل مالوف، افسر پیشین پنتاگون:
چیزی که باعث ناراحتی اینه که ضعف هواپیما برملا شد.
ماجرا این بود که دو فروند F-35 با 11 ساعت پرواز و سوختگیری‌های هوایی از آمریکا به آلمان آمدند و از ترس ردیابی زمینگیر شدند، غافل از آنکه تینویس رادار آلمانی کار خودش را کرده بود. ماتیاس ترتشوگ، تحلیلگر رسانه‌ای در آلمان:
مزیت راهبردی که آمریکا در زمینه هوایی به اون اتکا می‌کرد با این ردیابی از بین رفته.
ارتش آلمان در نظر داشت F-35 را جایگزین تورنادو جت سازمانیش کند. حالا سخنگوی وزارت دفاع آلمان در پاسخ به سوال ما می‌گوید:
در سه ماهه اول سال جدید تصمیم گیری میشه.
اما رسانه‌ها فاش کردند ارتش آلمان از خرید F-35 صرف نظر کرده. بعد از گلوبال هاوک، پهپاد فوق پیشرفته آمریکا که با موشک و رادار ایرانی ضربه 60 خورد و پیش از آن نشاندن RQ-170، F-35 هم افسانه رادارگریز بودنش بر باد رفت. رسانه‌های آلمانی از هزینه‌های F-35 گران‌ترین پروژه نظامی تاریخ می‌نویسند. اینکه مثلا کلاه خلبانش به اندازه 30 خودروی گلف ارزش دارد. حالا باید دید کشورهای سفارش دهنده بعد از این چه ارزیابی خواهند کرد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها صبح امروز با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در سفر به کرمانشاه گفت دولت با طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالفت کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از خرید سیب مازاد باغداران خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر به فیروزکوه گفت امسال خوشبختانه میزان تولید سیب در دماوند بیش از دو برابر سال گذشته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه‌ای برای حذف یارانه دهک‌های متوسط نداریم گفت وزیر کار تعداد حذف شدگان یارانه را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت آن با دو اصل قانون اساسی خبر داد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در وین با سرپرست پلیس اتریش و رئیس پلیس و شماری از مسئولان پلیس اسلوواکی دیدار و گفتگو کرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با سفر به نجف و کربلا از روند توسعه حرمین شریفین امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام بازدید کرد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت قیمت این گوشت در مقایسه با دو هفته گذشته 10,000 تومان کاهش قیمت داشته و این روند ادامه دار خواهد بود.
متخصصان کشورمان در تبریز با پژوهش در خواص گیاهان دارویی به ساختاری برای درمان سلول‌های سرطانی دست یافتند.
استاد حسین دهلوی، چهره ماندگار فرهنگ ایران، در 92 سالگی درگذشت.
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ادامه سفر به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از عربستان به امارات رفت.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در انتخابی جام جهانی مغلوب بحرین شد تا سقوط به پله سوم جدول حاصل بازی با ترس شاگردان مارک ویلموتس برابر این حریف سنتی باشد. این بازی با قضاوت پر اشتباه والنتین کوالنکو ازبکستانی در ورزشگاه ملی رفای بحرین برگزار شد و تک گل بازی را عبدالله هردان در دقیقه 65 روی یک پنالتی مشکوک برای تیم میزبان به ثمر رساند. در دیگر دیدار گروه سوم عراق 4-0 میزبانش کامبوج را شکست داد و با 7 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. بازی‌های ساحلی جهان در قطر با کسب اولین مدال طلا برای کاروان ایران ادامه یافت. در روز چهارم بازی‌ها پویا رحمانی در فینال وزن به اضافه 90 کیلوگرم کشتی ساحلی 3-0 ایلماز از ترکیه را شکست داد و با 6 برد پیاپی مدال طلا دریافت کرد. همچنین تیم فوتبال ساحل ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات 6-2 نتیجه را به روسیه واگذار کرد و امروز برای کسب مدال برنز به میدان می رود. فاطمه صادقی اولین مدال آور ایران در این بازی ها بود و در روز دوم بازی ها موفق به کسب مدال نقره کاتای انفرادی کاراته شده بود. در دور ششم مسابقات شطرنج جایزه بزرگ سوئیس پرهام مقصودلو از ایران برابر گریشوک سوپر استاد بزرگ روسیه به تساوی رسید و ضمن تداوم روند شکست ناپذیری خود 4.5 امتیازی شد. مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال امروز با 3 دیدار آغاز می شود و طبق برنامه نفت مسجد سلیمان با شهر خودروی مشهد، سایپای تهران با شاهین بوشهر و مس کرمان با ذوب‌آهن اصفهان دیدار می کنند. پنجشنبه هم فجر سپاسی میزبان استقلال تهران است و استقلال ماهشهر با تیم شهرداری این شهر مصاف میکند. و در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2020 و در گروه دهم تیم ایتالیا 4-0 لیختنشتاین را شکست داد. فنلاند با 3 گل برابر ارمنستان چیره شد و بازی یونان با بوسنی 1-1 مساوی شد. در گروه ششم سوئد با 1 گل برابر اسپانیا به برتری رسید. رومانی با همین نتیجه نروژ را شکست داد و جزایر فارو با برتری 1-0 برابر مالت اولین پیروزیش را دشت کرد. در گروه چهارم هم سوئیس 1-0 جمهوری ایرلند صدرنشین را شکست داد و گرجستان 3-2 از صد جبل و طارق گذشت. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر رگبارهای پراکنده باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در برخی مناطق از جنوب استان فارس، غرب هرمزگان و شرق بوشهر رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. این شرایط به شکل ضعیف‌تری برای جنوب فارس، شمال و غرب هرمزگان و ارتفاعات غرب کرمان پیش بینی شده. سایر مناطق کشورمون تا آخر هفته جوی آرام و نسبتاً پایدار خواهند داشت و شنبه شب با نزدیک شدن سامانه بارشی جدیدی به مناطق غرب و شمال و غرب کشورمون، بارش های خفیف باران در مناطق غرب شمال غرب آغاز میشه. یک شنبه با شدت گرفتن این سامانه بارشی برای شرق و شمال غرب رگبار باران، رعد و برق و وزش باد آغاز خواهد شد و برای برخی مناطق از سواحل غربی دریای خزر و حتی مرکز کشورمون رو همین بارش ها در بر خواهد گرفت. تهران هم آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد داشت. از عصر پنجشنبه تا روز شنبه در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرد و روی ارتفاعات تهران بارش‌های پراکنده‌ای رو آخر هفته خواهیم داشت.
امروز چهارشنبه 24 مهر 1398